الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللأل الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی امام سجاد علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام، عرض تسلیت به ساحت مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر مادرا، اجداد، اساتید، علمای گذشته، لاسیما شهدا، امام الشهدا، شهدای گمنامی که ما محضرشون هستیم و مهمانشون هستیم، از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سخن راجع به سبک زندگی باید با دقت بیشتری و تأمل بیشتری باشه. در سبک زندگی سه دیدگاه عمده مطرح هست. باید دید این که بزرگان ما حضرات علمای ما و مقام معظم رهبری حفظه الله در سالهای اخیر تأکید بر این امر دارند، با توجه به این که شاهد خواهیم بود اضمحلال تمدن غرب و فرهنگ غرب رو در مقابل، آیا تمدن و فرهنگ اسلام در مقابل این تمدن سخنی برای گفتن دارد یا ندارد. لذا از فرهیختگان و خبرگان ایشون کرارن خواستن و تقاضا کردن که راجع به سبک زندگی مطلب بگن و تحقیق کنن. در سبک زندگی سه دیدگاه مطرحه. باید ابتدا مشخص بشه که نظر و کلام حضرات بزرگان و علما و حضرت آقا ناظر به کدام یک از این اقسام هست. بعد از اینکه این مشخص شد، انسان ورود به مسئله پیدا بکنه و تخصصی مسئله رو پیگیری بکنه. اولین دیدگاه که در سبک زندگی مطرحه، به طور فردی، جزئی، خرد، مبتلابه، که سخن از روش هاست، روش خوردن، روش مطالعه کردن، روش زندگی کردن. در این قسم صحبت از الگو نیست، سخن از سبکه، سخن از روشه. این روش ها باید بیان بشه. در کتب معتبر ما که حضرات علما زحمت کشیدن، مولا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف در محجة البیضاء، سنن النبی علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه، معراج السعاده، جامع السعادات، متکفل بحث از این امور هستند. سبک زندگی به طور خرد، جزئی، فردی، که صحبت از روش هاست. کتاب آداب المتعلمین رو ملاحظه بفرمایید، روش مطالعه کردن رو بیان کرده. آیا نظر مقام معظم رهبری حفظه الله ناظر به این قسمه که ریز جزئی خورد؟ خیال میکنیم این چنین نیست، به دلیلی که در آخر این سه قسم عرض خواهم کرد. حضرات علما زحمت کشیدن از قدیم الایام، گویندگان ما، علمای ما بر منبرها کرارن صحبت کردند و این قسم بیان شده از قدیم، چه در کتابها و چه در گفتار. اما دیدگاه دوم دیدگاه اجتماعیه. امتیاز یک جامعه قرار هست که 100 باشه، الان 50 است. میان هنجارسازی میکنن، ارزش ها رو در جامعه حاکم میکنن. به چه جهت؟ به جهت اینکه ارتقا بدن وضعیت عمومی جامعه معاصر رو. این جامعه قرار امتیازش بره بالا، لذا میان فرهنگ سازی میکنن، فرهنگ رانندگی، فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ شهروندی. آمدن زحمت کشیدن، الان اگر کسی در ماشین بشینه و کمربند رو نبنده میگن انسان بی فرهنگیه. اگر زباله از شیشه ماشین بیرون بریزه میگن انسان بی فرهنگیه. در مجامع عمومی اگر شروع بکنه به استعمال دخانیات میگن انسان بی فرهنگیه. اومدن هنجارسازی کردن، فرهنگسازی کردن برای ارتقاء رتبه و درجه جامعه عصر، آمدن این کارها رو انجام دادن. علومی مثل بعضی از شاخه های روانشناسی، جامعه شناسی متکفل بحث از این امور هست. جامعه شناسای ما میان بررسی میکنن، بایدها و نبایدها رو جامعه رو نگاه میکنن، آسیبها رو بررسی میکنن، تحقیقات میدانی صورت میگیره به جهت اینکه بدانند اولا آسیبهای اون جامعه چیست و ثانیا راهکار صحیح ارائه بکنن برای درمان اون امور، اون آسیبها و اون چالشهایی که در جامعه وجود داره. آیا نظر حضرت آقا ناظر به این قسمه؟ باز خیال میکنیم نه. چرا؟ در آخر قسم سوم عرض خواهم کرد. البته قسم اول و دوم لازمه، عرض نمیکنیم که ما باید از اینها بگذاریم، خیلی لازم هست، باید بهش پرداخت. اما قسم سوم، در جامعه متکامل با دو سوال ما مواجهیم. یک، عوامل رشد یک جامعه چیست برای رسیدن به یک جامعه متکامل؟ دوم، موانعی که سر راه این تکامل وجود دارد کدام است؟ ما خیال میکنیم نظر روی این قسم سومه. چرا؟ چون حضرت آقا پرچمدار تمدن دین در مقابل تمدن غربه، در مقابل فرهنگ غربه. ایشون وقتی مطلبی رو بیان میکنن تمام جوامع رو میان رصد میکنن، بر اساس این رصد میان مطلبی رو بیان میکنن. ما ابتدا مدینه فاضله یک جامعه متکامل رو باید ترسیم بکنیم، یه حسن ظنی نسبت به این امر در جامعه ایجاد بشود، بعد از اون سوء ظنی که به جهت پیشرفت دین و اسلام بیگانه ها در این مسیر قرار دادن، یه حسن ظن و خوشبینی ابتدا باید ایجاد بشه و بعد از اون باید بیایم بگیم راه وصول به این مدینه فاضله چیست؟ این سبک زندگیه در مقابل تمدن غرب، در مقابل فرهنگ غرب. فرق این قسم با قسم اول اینه، قسم اول در مقام بیان روشه، قسم سوم در مقام بیان و معرفی الگوست. لذا این قسم سوم باید کلی و جامع دید مسئله رو، این چنین رصد کرد، بیانات حضرت آقا رو نباید خرد دید. اگر دیدگاه دیدگاه سوم شد، دیگه مطالبه از فرد به جامعه ارتقا پیدا میکنه، جزئی نیست، خرد نیست، مبتلا به فرد نیست. اگر این چنین شد دیگه فرسوده نمیشه. یه قانون یا الان میان در جامعه قرار میدن به عنوان هنجار، همین قانون با پیشرفت علم و تکنولوژی میشه ضد هنجار و ضد ارزش‌های اون جامعه، لذا میان عوضش میکنن. ما این رو نمیپذیریم. در فرهنگ دینی ما این تبدیل و تغییر و تحول قوانین راه نداره. راه وصول و رسیدن به مطلوب و سلوک یکیست ولا غیر و فرسوده نمیشه. اگر این دیدگاه شد دیدگاه کلیست، بر اساس اون دو سوال باید ورود پیدا کرد تخصصی و کاملا کارشناسی. باز عرض میکنم از قسم اول و دوم بیگانه نیستیم، نیاز به قسم اول و دوم داریم، اما کلام حضرت آقا ناظر به این قسم سومه. چرا که ایشون پرچمدار تمدن دین در مقابل تمدن غربه. با اضمحلال تمدن غرب آیا دین سخنی برای ارائه دارد یا ندارد؟ این چنین باید بررسی بشه. برای این امر ما محتاج دو مطلب هستیم. 1. ارائه قانون مناسب. 2. ارائه الگوی مناسب. در سبک زندگی به معنای سوم و دیدگاه سومی که عرض کردم ما محتاج این دو مطلبیم. 1. قانون مناسب، الگوی مناسب. قانون ثمرش اینه انسان رو از تحیر نجات میده. انسانی که بلد راهه مبتلا به پرسش نمیشه. پرسش تأخیر میندازه این سلوک انسان رو. بلد راهه مبدأ مشخص، مقصد هم مشخص، بر اساس مشخص بودن مبدأ و مقصد سلوک میکنه و به اون مدینه فاضله دست پیدا میکنه. اما هر مطلبی برای ما نمیتونه قانون باشه. قانون نباید زمان او رو فرسودش بکنه. قانون نباید یه ماده نقض بهش وارد باشه. در حقوق بحث کردن، ما هم تو منطق بحث کردیم، اگر یه قانونی یه ماده نقض بهش وارد بشه از کلیت ساقط میشه و عنوان قانون دیگه به اون نیست. بدین معنا که هر کسی بر اساس این قانون تیه طریق کرده 100% به مطلوب و مقصود رسیده و شما یه مورد هم پیدا نمی کنید کسی بر اساس این قانون عمل کرده باشد و به مطلوب و مقصود نرسیده باشد. یه مورد اگر ماده نقض پیدا شد این قانون نیست. ما این قانون رو قبول داریم. زمان فرسودش نکنه، از کارایی نندازه او رو. مال یک زمان دون زمانه، مال یک سری افراد دون افراد دیگه نباشه. در تمام زمانها، تمام عصرها، تمام نسلها علی‌السویه، حتی بدون در نظر گرفتن جنسیت بتونن از این قانون به جهت رشد و تعالی و کمال و رسیدن به سلوک بهره ببرن و استفاده بکنن. ما اینو به عنوان قانون قبول داریم. آیا چنین قانونی ما داریم؟ عرض میکنیم و اثبات میکنیم. الگو چی؟ الگو به انسان انگیزه میده برای ادامه راه، برای ادامه طریق. انسان وقتی الگوهای مناسب ببینه، بعد ببینه عده‌ای بر اساس این قانون عمل کردن و به مطلوب رسیدن، انگیزه پیدا میکنه برای ادامه راه و طریق. به این میگن الگو. الگو باید در تمام حیث‌های زندگی الگو باشه، نه در یک حیث خاص. شخصی اومده در یکی از هتل‌ها، تو نشریات دیدید، امروز هم بیان می‌کردن از طریق رسانه، عده‌ای حتی خانوما اومدن پشت این هتل به گریه و اشک که اجازه بدید ما یه امضا از این آقای ورزشکار بگیریم. او شده الگو. ما این الگوها رو قبول نداریم. الگو کسی است که در تمام حیث‌های زندگی الگو باشه، نه در یک حیث خاص. ممکنه در عرصه ورزش بدرخشه، اما در عرصه‌های دیگه چی؟ من کسی رو باید الگو قرار بدم که در تمام امور برای من الگو باشه، در تمام حیث. از سوی زمان او رو فرسوده نکنه. بعضی ها رو میبینی توی دهه خاص، توی پنجه خاص الگو هن. اما در زمانهای دیگه اصلا نام اونها رو نمیشه برد. ما اینو به عنوان الگو قبول نداریم. الگو کسیه که یه نکه ظلمانی در پروندش نباشه، یه لکه تاریک در پروندش نباشه. ما اگر میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها الگوه، الانم الگوه، اون موقع الگو بود، الانم هست. در تمام حیث‌های زندگی شما نگاه کنید، حضرت صدیقه سلام الله علیها الگو هن. ارتباطش با پدر به عنوان یه دختر، ارتباطش با مادر، یک. ارتباط او با همسرش علی ابن ابی طالب الگوه. در بحث تربیت فرزند، ارتباطش با فرزندا الگوه. به عنوان یک عبد و یک بنده خدا که در شب زفاف میاد تا صبح عبادت میکنه، شب زفاف لباس نوی عروسی رو به سائل میده، تو بندگی خدا و عبودیت الگوه. و در عرصه سیاست کار سیاسی انجام میده حضرت زهرا سلام الله علیها، بدون اینکه حیث زنانه خودش رو از بین ببره و فراموش بکنه. ما اینو به عنوان الگو قبول داریم، نه هر الگویی، نه هر شخص و شخصیتی. آیا چنین قانونی با این ویژگی‌هایی که گفتید داریم؟ بله. قانون منحصر است در اولاً قرآن، زیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام و لا غیر. به حصر عقلی شق سومی براش قابل تصور نیست. قابل اثبات در کارگاه‌های تخصصی.
قانون منحصر است در اولا قرآن، زیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام. به همون مواردی که عرض کردم تطبیق بدید، فرسوده نمیشه، از بین نمیره. قانون بوده، قانون هست و قانون خواهد بود. هر کسی بر اساس قرآن و زیر قرآن روایات معصومین علیهم السلام سلوک کرده، 100% به مطلوب و مقصود رسیده و یک مورد نقص شما نمیتونید پیدا بکنید. کسی بگه من بر اساس قرآن و روایات عمل کردم و به مطلوب و مقصود نرسیدم، ابدا ابدا 100% به مطلوب و مقصود رسیده. الگو چی؟ الگو هم منحصر است در عترت نبی مکرم اسلام به ادله متعدد. یک، کلام نورانی نبی مکرم اسلام در خطبه قدیر، معاشر الناس صراط مستقیم منم و بعد از من علی ابن ابی طالب و بعد از علی اولاد من اما از صلب علی ابن ابی طالب. الگوه. دوباره نبی مکرم اسلام فرمودن معاشر الناس مثل اهل بیت من میان شما مثل کشتی نوح میمونه، سوار بر این کشتی بشید و از این کشتی فاصله نگیرید. وابتغوا الیه الوسیله، سوره مائده آیه 35. زیل این آیه روایات متعدد که حضرات معصومین فرمودن نحن الوسیله. در نتیجه در سبک زندگی ما محتاج سه امریم: یک، قرآن، دوم، سنت. سنت یعنی کلماتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، و سوم سیره. مقصود از سنت کلمات در این تقسیم بندی که بنده عرض می کنم، سوم سیره. سیره یعنی سبک رفتاری هدفمند که امروزی ها بهش میگن متدولوژی، سبک رفتاری هدفمند. ما محتاج این سه امریم: یک، قرآن، بیانات نورانی قرآن به طور کلی، دوم، روایات معصومین علیهم السلام به عنوان مفسرین این قرآن، که ریز ما من شیئن الا ولهو کتابون او سنتون. هر امری که لازمه زندگی باشه قطعا زندگی دین براش برنامه و دستورالعمل بده. و سوم سیره به معنی سبک رفتاری هدفمند که هم ان علمن و ان بصیرتن از فرد صادر میشه اولا، ثانیا در تمام حیاتش این سیره پیوسته دیده میشه، مقطعی نیست، پیوسته و به طور مستمر این سیره رو شما میتونید ببینید. منحصر است در قرآن، سنت و سیره. در سبک زندگی ما محتاج این سه امر و این سه مطلب هستیم. اما بیایم محضر سیدالشهدا علیه السلام و تطبیق بدیم. امام حسین علیه السلام در سبک زندگیشون، چه قبل چه تو گودی قتلگاه، یک مطلب رو به ما متذکر میشن و ما در سبک زندگی اگر گره بخوریم با این مطلب و به این معرفت برسیم، قسمت عمده راه رو پیموده ایم و در لحظه لحظه زندگی ابی عبدالله علیه السلام این مطلب دیده میشه. اون مطلب چیه؟ تحقیقات میدانی صورت گرفته، وسیع، ضعفی که در زندگی ها وجود داره و به خاطر همین افراد مبتلا میشن و از کلماتی مثل چکنم چکنم، به درای بسته خوردم، به بن‌بست رسیدم، مایوسم، ناامیدم، تشویش، اضطراب خاطر، نگرانی، اینا تماما معلول این مسئله است، فقدان این امر، که ما تو گودی قتلگاه از ابی عبدالله درس میگیریم. قبلش در کلمات ابی عبدالله، سبک زندگی ابی عبدالله علیه السلام، به وضوح این امر رو ما میتونیم استفاده بکنیم و اون چیست؟ عبودیت و بندگی. تو سبک زندگی اگر انسان تونست به این عبودیت و بندگی برسد، قسمت عمده راه رو پیموده، و اگر نرسه تمام معضلات و مشکلات و آسیبهایی که متوجه فرد و اجتماعه ناشی از فقدان این امره، زیر ذره‌بین میذاریم، معادلاتمون رو بیان میکنیم. تو این معادلات خدا نیست، خدا نباشه، همه چیز هست، آسیب هست، آفت هست، اضطراب هست، نگرانی هست، انواع و اقسام آفتها متوجه قلب و وجود انسان میشه. عبودیت و بندگی. عبودیت و بندگی یعنی چی؟ اصلا عبد یعنی چی؟ ما محضر ابی عبدالله علیه السلام یاد میگیریم عبد باشیم، عبد خدا بودیم، از زیر سم اسباب خدا درت میاره تو قلب عباد قرارت میده، تو قلب عباد حرارتی در دل ایجاد میشه که این حرارت لا تبرد و ابدا، ابدا خونکی به خودش نمیبینه. لطف میفرمایید عبد یعنی چی؟ آدرس عرض میکنم، ورود بهش پیدا نمیکنم چون بحث مبسوط میطلبه، کتاب گرانسنگ مصباح الشریفه، روایت صدوم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. این روایت از امام صادق علیه السلام، من الان کاری با این ندارم که آیا اصل این کتاب از وجود مقدس حضرت هست یا نیست، در جای خودش بررسی شده و نظرها و اقوال گفته شده، اما قطعا این روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. عبد رو تجزیه و تحلیل میکنن. عبد مشتمل بر سه حرفه: عین و باب و دال. عین علم انسان به خدا، با بینونت و جدائی ما از غیر خدا، باید جدائی بیفته تا من به این مقام عبد برسم، و دال به معنی دنو و نزدیکی و قرب انسان، و عبد است به خدا. لذا این کلمه عبد واژه بسیار بالایی است، از هر واژه شما بگید بالاتره. عبد آدرس عرض کردم، مبسوط مراجعه بفرمایید. بعد وجود مقدس امام صادق علیه السلام چند مطلب رو در ذیل بیان می‌فرمایید: یک، تعریف عبودیت و بندگی. دوم، سبب عبودیت و بندگی. سوم، کلید ورود به وادی عبودیت و بندگی. چهار، طریقی که انسان را به عبودیت و بندگی می‌رساند. این چهار مطلب رو بسیار مختصر کوتاه عرض می‌کنم محضرتون به شرط یک صلوات. اینها رو چون سبک زندگی حسینی رو داریم محضرتون عرض میکنیم، مجبورم تطبیق بدم با بیان نکاتی از واقعی عاشورا و کربلا. لذا قصدم روزه خوندن نیست الان، میخوام تطبیق بدم. تطبیق سبک زندگی حسینی باید مصادیقش از کربلا باشه. زیباترین زیبایی ها رو شما تو کربلا میبینید. من به یکی از آیون تو فرودگاه مهرآباد نشسته بود، ایشون همیشه از زیبایی ها صحبت میکنه. بهش گفتم قبول داری شما؟ به ایشون عرض کردم، از اساتیدن عرض کردم آیا شما قبول داری زیباترین زیبایی ها مصداقش تو کربلاست؟ فرمودن بله. گفتم خب چرا تو بیاناتتون نمیگی؟ ایشون تحلیلش این بود که مخاطب من نمیطلبه که من از کربلا صحبت بکنم. کربلا فقط مصیبت نیست، تو خود مصیبت زیباترین زیبایی ها نهفته است. تو خود مصائب زیباترین زیبایی ها تو بیان این مصائبه. و میشه گفت، حالا من نمونه هایی رو دارم که مقتل روزه است اما درس اخلاقه، اخلاقیاته. عمر سعد، تو متصل شو به حسین، حسین تو رو نمیذاره حتی از دنیا بی بهره بمونی. حسین علیه السلام به قاتلینش هم حتی لطف کرد، سر رو بریدن، بدن و پامال سم اسما کردن. میخواید به متاع دنیا برسید، جایزه خوب تو نیست، بیاید لباسای تن منم غارت کنید. غارت کردن. بجدل تو هم بی بهره نمون، بیا تو گودی قتلگاه، چیزی از بدن باقی نمونده، تمام لباسا رو هم در آوردن، عریان کردن و رفتن. هنوز یه چیزی هست. حسین بجدل رو هم ناامید نکرد، انگشتر رو دید دست حسین، ولی این بی معرفت نکرد انگشتر رو در بیاره، انگشت رو با انگشتر برد. روزه سا، اما تو دلش ببینی چه زیبایی هایی میشه انسان استخراج بکنه. همونی که عمه جان ما زینب فرمود، زمانی که این ملعون داشت کاری میکرد که دل زینب رو بسوزونه، با اون قضیب و اون چوب دستی به لب و دندان حضرت جسارت میکرد، ما رأیتو الا جمیلا. زیباترین زیبایی ها مصداقش کربلاست. امام حسین علیه السلام داره عبودیت و بندگی رو به معرض نمایش میگذاره. یک، تعریف عبودیت. و تطبیقش با کربلا. عبودیت ای بذل الکل، معنی عبودیت بذل، دادن تمام سرمایه ها برای خدا، بذل الکل. یک، حالا توضیح داره مقدمه ورود به وادی عبودیت چیه، انسان چجوری میتونه به وادی عبودیت ورود پیدا بکنه، سبب ورود به وادی عبودیت چیه، منع النفس اما تهوا و حمله على ما تکره، انسان نفسش رو وادار کنه به اونی که دوست نداره و انسان باید خودش رو ببره به سمتی که نفس نمیخواد اما خدا میخواد. کلید ورود به وادی عبودیت ترک الراحه و حب العزله. عزلت در اینجا به معنی گوشه‌گیری و خونه نشینی نیست، از فضاهای قفلت انسان باید عزلت بگزیند. اگه تو فضای قفلت قرار گرفتی، دانشجوه تو خوابگاهه اما فضا رو میکنن فضای قفلت، حق نداری تو فضای قفلت وایسی. یا فضای قفلت رو تبدیل کن به فضای ذکر، یا از فضای قفلت باید فاصله بگیری، نمیتونی تو فضای قفلت بمونی. ترک الراحه و حب العزله. چهار، طریقی که انسان رو به وادی عبودیت میرساند یک کلمه، الافتقار الالله. افتقار یعنی احتیاج به خدا، نیاز به خدا. این چهار مطلب، تعریف عبودیت، بذل الکل، سبب ورودی به وادی عبودیت، منع النفس اما تهوا و حمله على ما تکره. سوم، کلید ورود به وادی عبودیت، ترک الراحه و حب العزله. چهارم، طریقی که انسان رو به وادی عبودیت میرسونه عبارت است از افتقار الالله، فقر و نیاز به خدا. این چهار مطلب. حالا بیاید امام حسین علیه السلام بذل الکل کرد یا نکرد؟ بذل الکل، تمام سرمایه هاشو داد، بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر که از سر هم برایت بهتر آوردم، پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم، برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی 3 ساله دختر آوردم. همه چیزم رو کردم. بذل الکل، همه سرمایه ها. مورد بعد، امام حسین راحتی رو از خودش دور کرد. امام حسین وادار کرد خودش رو به اونی که به طور طبیعی آدم دوست نمیداره. به امام حسین عرض کردن آقا نرید کوفه. فرمود از جدم رسیده حسین، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. آقا لااقل میرید این زن و بچه رو با خودتون نبرید. حضرت فرمودن از جدم رسیده حسین، ان الله شاء ان یراهن سبا، یا خدا میخواد زن و بچه تو رو به اسارت ببینه. کلید ورود به وادی عبودیت، ترک الراحه و حب العزله. راحتی رو امام حسین بر خودش معنی کرد. لذا به سخت‌ترین نوع شهادت امام حسین رضایت داد. به سخت‌ترین نوع.